بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 291 سطر 11 و المعلم الاول یجعل الحد التام المجتمع من الحد الذي هو مبدا البرهان والحد الذي هو نتیجه البرهان قسما من الاقسام. گفتیم که حد پنج قسمه، یکی شرح الاسم، دوم مبدا البرهان، سوم نتیجه البرهان، چهارم حد تام که جمع کرده مبدا البرهان و نتیجه البرهان رو، پنجم حد برای شیئی که سببی برایش نیست تا مبدا البرهان یا نتیجه البرهان داشته باشد. این پنج قسم حد رو گفتیم داریم. بعد گفتیم شرح الاسم کنار میذاریم، چهار تا درست میشه. بعدن هم بیان میکنیم که نتیجه البرهان هم ملحقش میکنیم به شرح الاسم، اونم کنار میره، سه تا پیدا میشه، سه تا حد داریم، یکی مبدا البرهان، یکی تام و یکی هم حد لامور لا اسباب لها که دیگه بعد وارد بحث میشیم. الان کاری رو که ارسطو کرده میخوام توضیح بدیم. ارسطو حد تام رو ذکر کرده. حد تام هم حدی بود که مرکب میشد از مبدا البرهان و نتیجه البرهان. این رو ذکر کرده. ولی حدی که مبدا البرهان ذکر نکرده. چرا؟ چون با ذکر بقیه اقسام به نظرش می رسیده که حد مبدا البرهان دانستنش برای متعلم آسانه، لذا اونو دیگه ذکر نشده، اکتفا کرده به ذهن متعلم و دیده حاجتی به بیان نداره. ابن سینا می فرماد که حد مبدا البرهان از اقسامی که ما ذکر کردیم استخراج میشه، یعنی وجود داره. پس اگر ارسطو ترکش کرده، نه به خاطر این باشد که چنین حدی نداریم، بلکه به خاطر اینه که حاجتی به بیانش ندیده و واگذار کرده او را به ذهن متعلم. بعد می فرماید که باید ما بعد از اینکه حد تام رو ذکر میکنیم، مبدا البرهان رو هم بیاریم به عنوان یک قسم و قسم چهارم قرارش بدیم، یعنی بگیم شرح الاسم، نتیجه البرهان، حد تام، مبدا البرهان. این کاریه که ما میکنیم. بعد وقتی شرح الاسم رو حذفش میکنیم، مبدا البرهان دیگه قسم چهارم نمیشه. اون وقت ما قسم چهارم رو حدی قرار میدیم که حد اصل امور لا اسباب لها. پس ما هم چهار قسم ذکر میکنیم، منتها با حذف شرح الاسم میشه حد تام، نتیجه البرهان، مبدا البرهان و حد لامور لا اسباب لها. این یک توضیحی است که در اینجا آورده ایشون، نظر ارسطو رو گفته، رفتار ارسطو رو بیان کرده و رفتار خودشون. احتیاج به توضیح نداره اینجا. فکر میکنم میتونم عبارت از رو بخونم خود مطالبشون که معلومه. صفحه 291 سطر 11 و المعلم الاول یجعل حد تام را، که حد تام این صفت دارد، مجتمع است من الحد الذي هو مبدا البرهان و الحد الذي هو نتیجه البرهان. حد تامی که از این دوتا جمع میشه، یعنی از ترکیب این دوتا به وجود میاد، مبدا البرهان رو با نتیجه البرهان رو اگر با همزه کردید حد تام درست میشه. یجعل این حد تام را قسما من الاقسام، اون المجتمع من الحد الذي تا آخر جمله معترضه از صفت حد تامه، بیانه برای حد تام. اون الحد تام میشه مفعول اول، یجعل قسما من الاقسام میشه مفعول دوم. معلم اول حد تام رو که این چنین صفتی دارد قسمی از اقسام قرار میده، یعنی اونو ذکرش میکنه، حذفش نمیکنه. اما و یترک الحد الذي هو مبدا البرهان، حدی رو که مبدا البرهان ترک میکنه، اونو تو کتاب نمیاره. چرا؟ اقتصارا علی فهم المتعلم، اکتفا میکنه به فهم متعلم، میگه متعلم خودش متوجه میشه، احتیاج نداره که من ذکرش بکنم. و هو بالحقیقه قسم خارج من ما ذکر، هو یعنی این مبدا البرهان، این حد مبدا البرهان حقیقتاً قسمی است که استخراج میشه از ما ذکر، خارج یعنی مستخرج، مستنبت مماشر. یعنی این قسم اگر ارسطو ذکر نکرده، نه به خاطر این است که وجود ندارد، زیرا که این قسم از مذاکر استنباط میشه، بلکه اکتفا کرده به ذهن متعلم و چون اکتفا کرده ترکش کرده. این یه جور معنا کردن و هو بالحقیقه قسم خارج، که یعنی ارسطو اگر ترکش کرده به خاطر این نبوده که این وجود نداشته، زیرا که این از اقسام قبل به دست می آمده، بلکه ترکش به خاطر اعتماد به ذهن متعلم بوده. یه جور دیگه میتونیم معنا کنیم هو بالحقیقه قسم خارج من مذکر دلیل باشه برای اختصار ارسطو. چرا ارسطو اکتفا کرده به فهم متعلم؟ زیرا این قسم از اقسام قبلی استخراج میشه، پس متعلم میتونه استخراجش کنه. اگر میتونه استخراج کنه دیگه احتیاجی نیست که ارسطو ذکرش کنه. عبارت توجه کنید، دو جور معنا شدن و هو خارج بالحقیقه و هو بالحقیقه قسم خارج من مذکر، دو جور معنا شدن. یکی این که ارسطو اگر ذکرش نکرده به خاطر نبودن این قسم نیست، زیرا که این قسم از قبل در میاد، نمیشه بگیم نیست، پس اگر ذکرش نکرده به خاطر اکتفا بعد فهم متعلم بود. یکی دیگه اینطور بگیم، بگیم این که ارسطو اکتفا کرده به فهم متعلم به خاطر این است که این قسم یعنی مبدا البرهان از اقسام قبل استخراج میشه و متعلم اگر فکر بکنه میتونه این استخراج رو خودش انجام بده، بنابراین احتیاجی نیست که ارسطو ذکر کنه. بعد میفهمد و هو رابع و فی الحقیقه بعد الحد تام.
حالا ببخش این شرح اسم رو قسم پنجمه حد قرار دادن، شرور اسم خودش مگه همون نتیجت و برهان نیست؟
یعنی شرور اسم نتیجت و برهان نیست،
یعنی از اقسام شرور اسم نیست،
نتیجت و برهان رو بعداً ملحق میکنیم به شرور اسم. به چه جهت ملحق میکنیم توضیح میدیم. الان هنوز نکردیم این کاری، چه فعلا قسم جداگانه حساب شد، نتیجت و برهان قسم جدا حساب کردیم و اقسام میشن 4 تا یا 5 تا. شرح الاسم قبلا حذف کردیم، پس اقسام میشن 4 تا. بعد در صفحه بعد ما نتیجه البرهان رو ملحق میکنیم به شرح الاسم، اونم حذفش میکنیم، اقسام میشن 3 تا. یعنی نرسیدیم به اونجا.
خارج
باید
مثلا ترجمه کنیم،
خارج یعنی مستخرج.
اگه خود خارج ترجمه کنیم
چی میشه؟
خارج دلیل چیه؟ خارج و مستخرج ترجمه کنیم.
آخه ایشون قبول داره با مبدا البرهان رو یکی از اقسام قبول داره، خارج از اقسام که نمیدونه.
اون عنو فرق میشه،
بله؟
بودش تأثیر داره و اون رابع
این خارج اون یعنی داخل ازش استفاده میشه، خارج اون عن یعنی خارج هستن، یعنی اینکه ایشون فرق خارج اون عنه،
بله شاید چون با من آورده معلوم میشه مستخرج مرادش، اگه با ان می آورد یعنی خارجون ام مذکر میشد، یعنی جزء مذکر میشه. بله مستخرج باید معلوم کنه. بله و هو راب و فی الحقیقه بعد الحد تام، هو یعنی این قسم مبدا البرهان، حد مبدا البرهان قسم چهارم است در حقیقت بعد از حد تام، یعنی وقتی حد تام هم میشماریم اینی که چهارمیست و بعد از حد تام ذکر میشه. ظاهرن ارسطو حد تام رو سومی قرار داده، دومی قرار داده، چون ایشون میگه قسم چهارم است بعد از حد تام، معلوم میشه اول حد تام ذکر شده اینو باید بعد از حد تام ذکر میشد تو حد، و اینم باید قسم چهارم قرار میده، پس در دومی قرار داده. قسم سوم چیه؟ نتیجه تو برهان
قسم اول همون حد نور الله الاله هاست و کلام رسول، قسم دوم حد تام، قسم سوم نتیجه تو برهان.
خب بله، پس اینطور شد، قسم اول حد الامور لا الاله هاست در کلام رسول، قسم دوم حد تام، قسم سوم نتیجه تو برهان. حالا ایشون میگه باید اینو قسم چهارم قرار میداد بعد از حد تام. بعد از حد تام یعنی قسم چهارمی که سوم ذکر میشد تو عبارتی ایشون. توجه ده این چی میگه؟ قسم چهارم قرار میداد منتها بعد از حد تام میآوردش.
یعنی بعدا متعلق به رابع نیست، صفت رابع.
بله بعد حد تام، نه یعنی باید قسم چهارم
چهارمینی که چهار صفتی داره بعد از حد تام آمده.
بله چهارمین قسمت قرار میداد، اما وقتی چهارم قرار میداد بعد از حد تام بلا فاصله میآوردش که قبل از نتیجه البرهان باشه. این چهارمین قسم بود که در کلام رسول باید سومین قسم قرار داده میشد، یعنی قسم چهارمه در واقع، ولی کجا جاش بود؟ بعد از حد تام. و هو راب و فی الحقیقه، یعنی این حد مبدا البرهان حقیقتا قسم چهارمه و وجود داره، اما ارسطو اگه میخواد ذکرش بکنه و اکتفا بر فهم متعلم نکنه کجا ذکرش میشد؟ بعد از حد تام، یعنی سومی ذکرش میشد، چون این مقدم بر نتیجه البرهانه. مبدا البرهان بر نتیجه البرهان مقدمه، حالت علیت داره، نتیجه البرهان حالت معلولیت داره. اگر به خاطر شرافت دستبندی بشه حد تام اوله، حد تام اوله، حالا حد الامور لاسباب الها کار نداریم، اون شاید اون اول باشه، چون اموری که اسباب ندارن شرافت دارن، حد اونها رو مقدم کنیم، بعد بیام سراغ اون اموری که اسباب دارن، اون اموری که اسباب دارن حد تام تو حدودشون اشرف از هم است، چون مشتمل بر علت و معلول هر دوی. بعد اون وقت وقتی بیام بین حد مبدا البرهان و حد نتیجه البرهان مقایسه کنیم، میبینیم حد مبدا البرهان علت و نتیجه البرهان معلوله و علت اشرفه، پس جا داره که زودتر ذکر بشه، بنابراین بلا فاصله بعد حد تام جایگاه ذکر مبدا البرهانه. اگر ارسطو میخواست ذکر کند این رو باید بعد از حد تام ذکرش میکرد. روشن مطلب. و هو راب و فی الحقیقه این قسم چهارمه که اگر ترک نمی شد و ارسطو ذکرش می کرد بعد از حد تام بود. کما اشرنا الیه فی مواضع و سنشیر و الیه بعد قلیل، در مواضع این گفتیم که حد مبدا البرهان ما داریم، بعدا هم دوباره بهش اشاره خواهیم کرد. بل انما نجعل الرابع حد امور لا الاله لها، این بل اضراب از اون کما اشرنا الیه، یا اضراب از خبر رابعه، یعنی این قسم چهارم است که چنانچه ما بعدا اشاره میکنیم، بل این نمر نجعل رابع، ما کار رسول انجام نمیدیم، ما اون حد اموری که لا اله الا الله هست اون چهارم قرار میدیم، ایشون اول قرار داده، ما چهارم قرار میدیم. شاید هم این بل رو اضافه از کار ارسطو بگیریم، یعنی اون اینطوری کرد ولی ما اینطوری میکنیم. ما قسم چهارم رو مبدأ الحد قرار نمیدیم. یا نتیجه البرهان قرار نمیدیم، چون او قسم چهارم نتیجه البرهان قرار داره. ما چهارم رو حد امور لا اله الا الله قرار میدیم.
اینو تردوش حساب کردیم که حد به معنای اسلام مبدأ البرهان ما داریم.
ترقی حساب کنیم یعنی چی؟ بل ترقی باشه، بل ظاهران اجرابه به اینجا.
اون نظابه رو ما خودش یعنی همون مبدأ البرهان ما حد قرار
میدیم. الان که داریم میگیم چهارمین حدها حد امور لا اله الا الله ترقی نیست، این اجرابه. اضراب از کار ارسطوه، ظاهران اضراب از کار ارسطوه. ارسطو این چنین کرد ولی ما این چنین میکنیم. بل انما نجعل الرابع رو حد امور لا اله الا الله و حد زبات لا اسباب لوجودها به بچه. این و زبات لا اسباب لوجودها به بچه عطف تفسیر برونه جمله قبله. ما قرار میدیم قسم چهارم رو حد اموری که اون امور علل ندارند یا حد زباتی که اون زبات اسبابی لوجودها نیست به بچن، یعنی هیچ نوع سببی نداره، نه فاعلی نه قائی نه مادی نه سوری، هیچ نوع سببی براش نیست. خب چطوری اون وقت تعریف میکنیمش اگر هیچ علتی نداره؟ علت مادی و سوری هم نداره، چطوری تعریفش میکنیم؟ ولی بعد بعدم بیاد
میشه همچه چیزی که
هیچ علتی نداشته باشه در این حال حدش کن، حد برش
کنیم کلی به حد نداشته باشیم مثلا. همچه چیزی هست که هیچ علتی نداشته باشه کلی به حد هم نداریم.
شیء بسیط رو مثال دادم،
اما اشیاء بسیط علل ندارن و چون مکای با اصلا حد شد نمیخوان داشته باشه. میگه لا اسباب وجود ها به وجه وجودشون هیچ سببی نداره.
بله، سوال شما اینه که آیا میشود غیر از خداوند ذاتی داشته باشیم که وجودش هیچ سببی نداشته باشه؟ بالاخره هر ذاتی که شما تو عالم پیدا کنید لااقل سبب فاعلی رو داره. ایشون هم نمیگه ذات، میگه زبات. پیداست که یه دونه وجود هم نداریم که بی علت باشه، وجود های زیادی داریم که بی علت باشه، در حالی که ما در فلسفه میخونیم فقط یک وجودی که بی علت با اون خداست. آیا میتونیم زباتی داشته باشیم که لا اسباب لها؟ تازه اگر ذاتی باشد که لا اسباب لها حد هم نخواهد داشت. حد چی داریشون برش درست میکنه؟ دو تا اشکال اینجا، یکی اینکه اصلا چنین ذاتی غیر از خداوند داریم که شما میگی زبات، دوم اینکه بر فرضی چنین ذاتی داشته باشیم برای چنین ذاتی چطوری حد میاریم؟ جوابتون اینه که یک قانونی داریم که تو اصول هم زیاد از استفاده میکنیم، میگه مناسبت حکم موضوع، یعنی از حکم میفهمیم که مراد از موضوع چیست، مناسبت بین حکم موضوعه و وقتی ما حکم رو کشف کردیم میفهمیم مراد از موضوع چیه. حالا اینجا نگیم مناسبت حکم موضوع، بگیم مناسبت مقام. مناسبت مقام، از مناسبت مقام منظور ابن سینا روشن میشه. ایشون بحثش در کجاست؟ بحثش در اسبابیست که در عین سبب بودن تو حد هم نیان. بحثش مرادش از اسباب، اسبابی است که تشکیل حد میدن و این اسباب اسباب داخلیه. خودشان قبلا گفته بود، یعنی من پیدا کنم عبارتشو، قبلا داشتیم اینو.
علم ذاتیه؟
بله.
اونجا که مفید علم ذاتیه؟
شاید تو فصل قبل بود.
بله
تو فصل قبل، اواخر فصل قبل. من جنس العلل المأخوذة فی الحدود، صفحه 287 سطر ششم داشت. من جنس العلل المأخوذة فی الحدود، علل رو معین میکرد، علل رو معین میکرد، یعنی عللی که در حدود اخذ بشن. پیداست منظورش اسباب داخلیه. همونجا هم گفتم، من گفتم علل مادی و صوری، یعنی اسباب داخلی جنس و فصل. اینجا هم که میگه اسباب، مرادش همینه، یعنی اسباب داخلی. و ذواتی که اسباب داخلی ندارن زیاد داریم، اعراض که امور بسیطه، اینا اسباب داخلی ندارن. ولی اعراض در اینی که اسباب داخلی ندارن، ما اسباب داخلی برشون اعتبار میکنیم، از ما به امتیازشون فصل، از ما به امتیازشون جنس میگیریم. پس نمیشه گفت اونا اسباب خارجی اسباب داخلی ندارن، اونا اسباب داخلی دارن، به وجهن اسباب داخلی دارن. ایشون میگه لا اسباب لوجودها به وجهن، یعنی نه به اعتبار، نه با واقعیت، نه واقعا میتونی اسباب خارجی برشون داشته باشی، اسباب داخلی اشتباه گفتن، نه میتونی واقعا برشون اسباب داخلی داشته باشی چنانچه در جوار مرکب اسباب داخلی رو واقعا داری، نه میتونی اعتبارا اسباب داخلی داشته باشی چنانچه در اعراض اسباب داخلی داری. پس اشیایی که اسباب داخلی ندارند، نه واقعا نه اعتبارا، همون امور بسیطه. زباتن لا اسباب لوجودها، یعنی امور بسیطه.
بسیطه در ذهن میگه، چون بسیطه در خارج که
بسیط مثل جواب، مثل مقولاتش، مقولاتش بسیطن دیگه. اینا نه جنس و فصل خارجی ما دو صورت خارجی دارن، نه جنس و فصل واقعی دارن، نه جنس و فصل اعتباری که ما برشون بسازیم. به هیچ وجه اسباب داخلی نداره.
هم در خارج بسیطن.
بله، هم در ذهن بسیطن، هم در خارج.
مقولاتش جواهر اول.
بله دیگه، هم مقولاتش، مقولاتش بسایتن. اینا رو حد براشون میخوام بیاریم، حدشون چگونه است؟ آیا رسمه که از خواستشون استفاده کنیم، یا واقعا حده؟ اگه حده، به جنس و فصلشون کجاست؟ اینا باید بعدا بس بشه. پس اولا مراد از اسباب مطلق اسباب نیست، یعنی فقط اسباب داخلیه، زیرا که موضع بحث روشن میکند که مراد اسباب داخلی است، یعنی اسبابی که تو حد اخذ میشند و اون اسباب داخلی هست. و قرینش هم که در کلام خودشون در اواخر فصل قبل بود. پس اولا مراد از اسباب اینه، ثانیا مراد از بوجهن اینه که نه واقعا اسباب داخلی دارن نه اعتبارن. وقتی گفت نه واقعا دارن نه اعتبارن، وقتی میگه واقعا ندارن، جوار مادی خارج میشه که اونا واقعا اسباب داخلی دارن. وقتی میگه اعتبارن هم ندارن، اعراض خارج میشه که اونا اعتبارن اسباب داخلی دارن. بنابراین باقی میمونه بسایت. وسایت هم متعددن. وقتی متعددن، تعبیر به زبات اشکالی نداره. سوال خوبی بود، من میخواستم رد شم اینا رو توضیح ندم، ولی سوال شما باعث شد که اینا توضیح داده بشه. و لیس فی حدها، این داره توضیح بیشتر میده. اول گفت لا علل لها، بعد گفت لا اسباب لوجودها. حالا میگه ولیس فی حدها تام شیء هو علت و معلول. اون امور لا اله الا الله رو داره توضیح بیشتر میده. اون ذوات لا اسباب لوجودها، من اسبابم در اینجا هم کردم بر اسباب داخلی و با کلمه لوجودها به کلمه لوجودا توجه نکردم، یعنی اعتنا نکردم، ولی اسباب وجود همون فاعل غایته. اسباب وجود فاعل غایته، ولی من در این حال اسباب و اسباب داخلی گرفتم. چون اگر بخواستم اسباب وجود رو همون فاعل غایت بگیرم، اشکال شما وارد میشه، نمیشه جواب شد. یعنی اینجا خلاف اصطلاح عمل کردن، چون اسباب وجود فاعل غایته، اسباب ذات ماده و صورته. ولی من در اینجا اسباب وجود رو اسباب وجود اصطلاحی نگرفتم، اسباب داخلی قرار دادم.
اسباب وجود حال، اسباب وجود
ذات. خب بله دیگه، شما میخواد بگید خود ذات هم لحاظ کن دیگه، خلاف اصطلاح نمیشه. این کارو بکنید، میخواد کار منو توجیه کنید، این نداره، خوبم هست.
فقط یه سوال باقی میمونه، این که این که فرمودید اینا حتی جلس فصل اعتباری هم ندارن، پس چجوری اینا رو ما تعریف میکنیم؟
همین بعد باید بحث کنیم دیگه، باید بحث کنیم تعریفشون تعریف رسمی یا نه. اگه یادتون باشه من اولی که وارد این فصل شدم به نقل از کلام مرحوم سبزواری در منظومه گفتم حدی که ما در اینجا میگیم حد اصطلاحی نیست، عامه، شامل رسم هم میشه. یادتون باشه قبلا گفتم در وقتی که میخواستم اجزا، گفتم در همین فصل چهارم که مشارکت بین اجزای حد و اجزای برهان مطرح بود، اولش توضیح دادم که مراد ما از حد در این فصل حد اصطلاحی نیست، شامل بلکه حدیست که شامل رسم هم بشه. خب اموری که لا اسباب لها میتونیم با حدی که به معنی رسمه تعریفش کنیم. حد رو اگر حد اصطلاحی بگیرید مشکل پیش میاد. اون تذکر من اول فصل گفتم، از مرحوم حاجی در منظومم نقل کردم که ایشون اصرار داره که توجه به این مسئله بکنید که در باب اشتراک حد و برهان ما حد رو عام میگیریم، اختصاص به حد اصطلاحی نمیدیم. وقت الان معلوم میشه حد امور لا اله الا الله دیگه حالا لازم نیست، اگه علت داخلی ندارن حدشون لازم نیست حد اصطلاحی باشه، حد باشه یعنی تعریف بشه کار.
با توجه به کلمه این
وجود اشکال
اول چطوری
برطرف
شد؟ اشکال اول چی؟ اشکال
اول
چی؟
ما
چه چیزی داریم که اسباب
نمیشه بشه بعد از خدا؟ ارز کردم لوجوده ها رو من اسباب وجود رو به من اصطلاحی نگرفته. بعد خود شما ها حلش کردید، گفتید ضمیر وجود ها رو برگردون به ذات، لوجود ذات به اعتبار خود ذات، دیگه وجودش رو لحاظ نکنید. خب اینم یه توجیهه، عرض کردم میخواد کار من رو توجیه کنه، والا نبود همه عیبی نداشت. الان در اینجا اسباب وجود رو نه اسباب اصطلاحی برای وجود بگیرید که میشه فاعل و غایت، بلکه اسباب وجود رو عبارت بگیرید از همین اسباب داخلی. چون گفتم این خود فصل نشون میده که مرادشون اصلا فاعل و غایت نیست. و لیس فی حد تام شیء هو علت و معلول، یعنی این اموری که لا اله الا الله هستند این چنینن که اگر حد تامی براشون بخواد بیارید، اون حد تام مرکب از علت و معلول نیست. چرا؟ چون اینها اسبابی ندارند تا اون اسباب رو بیارید، اسباب مادی ندارند که مبدل که اسباب مادی و سوری ندارند که مبدل برهان یا نتیجه تو برهان قرارشون بدید. پس وقتی مبدل برهان و نتیجه تو برهان نداشتن، حد تام بشون هم مراکب از این دوتا نیست. حد تام مونه یه جور دیگه است. فلا یکون هناکه شیعون، هناکه یعنی در تعریف این اموری که لا الالله ها، در تعریف اونها شیعی یعنی جزئی رو نمیارید که مبدل برهان باشه و شیع دیگر یعنی جزئی دیگری نمیارید که نتیجه تو برهان باشه. چون علت نیست پس مبدل برهان نیست، چون معلول نیست پس نتیجه برهان نیست. حد تام اونها از علت و معلول تشکیل نمیشه و وقتی از علت تشکیل نشد مبدا البرهان نداره، وقتی از معلول تشکیل نشد نتیجه البرهان نداره، بلکه حد اونها یه جور دیگه است. خب مطلب روشن. ولا کل مبدع برهان یؤدی الی حد هو نتیجه البرهان، اینم عطف بر قبلیه. پس همه امور این چنین نیست، دقت کنید عبارت قبل اینطور شد، همه امور این چنین نیست که مبدع البرهان و نتیجه البرهان داشته باشند، و همچنین همه امور این چنین نیستند که اگر مبدع البرهان داشته باشند نتیجه البرهان هم داشته باشند. جملات قبلی که الان خوندیم مفادش این شد، خودش اینن این نبود، ولی مفادش این شد که انتظار نداشته باشید همه امور هم مبدا البرهان داشته باشن هم نتیجه البرهان. حالا میگه ولا، یعنی انتظارم نداشته باشید که اگر چیزی مبدا البرهان داشت حتما نتیجه البرهان هم داشته باشه. ممکنه چیزی حد مبدا البرهان داشته باشه ولی نتیجه البرهان نداشته باشه. اون چیز چیه که مبدا البرهان داره نتیجه البرهان نداره؟ اگر ببینید نتیجه البرهان توی حد اخذ میشه، پس حالت ذاتیت داره. یعنی شما وقتی میخواد مبدا البرهان رو در حد اخذ کنید، نتیجه البرهان هم در حد اخذ کنید، این دو جزتون میشه ذاتی. وقت نتیجه البرهان عرض کردیم همراه با جنسه، مبدا البرهان حالت صورت داره، مربوط مثل فصله. و شما وقتی حد تامی تشکیل میدید که هم مبدا البرهان درش هست هم نتیجه البرهان درش هست، از ذاتیات تشکیلش میدید که مبدا البرهانش میشه فصل، نتیجه البرهانش میشه جنس. حالا اگر شما یه مبدا البرهان از که این سببه، نتیجه البرهان مسببه، مبدا البرهان علته، نتیجه البرهان معلولی، اینا رو قبلا گفتیم. حالا اگر شما یه مبدا البرهانی داشتید که سبب بود، ولی سبب بود لامور خارجتن عن الحد، امور داخل در حد جنس و فصله، امور خارج از حد دیگه عوارضه. حالا اگر مبدا البرهانتون علت شد، سبب شد برای امور خارجه، که اون امور خارجه معلول بودند ولی ذاتی نبودند، تو حد اخذ نمی شدند، و شما حد نتیجه البرهان نخواهید داشت، چون نتیجه البرهانتون ذاتی نیست، نتیجه البرهانتون امر عرضیه. پس اینجا شما مبدا البرهان رو دارید، یعنی اون علت رو دارید، اما معلولتون از قسم ذاتیات نیست که حد نتیجه البرهان بسازه، معلولتون از سنخ عرضیاته، حد نتیجه البرهان نمیسازه. شما در چنین حالتی برای چنین شعی حد مبدا البرهان دارید ولی حد نتیجه البرهان ندارید. پس چنین نیست که همه چیزهایی که حد مبدا البرهان داشتن ما رو معدی کنند و منتهی کنند به حد نتیجه البرهان، بلکه میشود نتیجه البرهان هم نداشته باشه، مبدا البرهان داشته باشه نتیجه البرهان نداشته باشه. ولا کل این لا رو عرض کردم عطف بر کجا ساعت بر توهمه، چون عبارت سلوی ما قبلا نداشتیم، ولی مفاد کلام اخیر ابن سینا سلب بود، سلبش این بود که برای اموری ما نه مبدا البرهان داریم نه نتیجه البرهان داریم، پس حد تام مرکب از مبدا البرهان و نتیجه البرهان نداریم. پس انتظار نداشته باشید که برای همه امور حد تام این چنینی داشته باشیم، یعنی هم مبدا البرهان داشته باشیم هم نتیجه البرهان. بعد میگه ولا، یعنی بازم انتظار نداشته باشید که اونجایی هم که حد مبدا البرهان داریم حتما حد نتیجه البرهان هم داشته باشیم. این ولا عطف میشه بر یه لیسه یا لایی که قبلا توهم شده و از مفاد کلمات استخراج از کلمات استخراج میشه. ولا کل مبدع برهان، این چنین نیست که هر مبدع برهانی ما رو منتهی کند به حدی که نتیجه البرهانه. بله، اونجایی که معلول این مبدع البرهان ذاتیست، وقتی ما مبدع البرهان رو داریم نتیجه، حد نتیجه البرهان هم داریم، ولی اونجایی که معلول این مبدع البرهان ذاتی نیست، ما حد مبدع البرهان رو داریم ولی حد نتیجه البرهان نداریم، چون اون نتیجه البرهان ما امر عرضی است، امر ذاتی نیست، پس نمیتونه تو حد عکس بشه.
از اون چیه علت و معلول اینجوری با هم سنخیت نداشته باشن؟ علت ذاتی باشه ولی معلولش
سنخیت داره؟ چرا؟ شما علا انسانیتتون ذاتتون، ولی علت هست برای کتابتتون، تو کتابتون آرزه. حتما لازم نیست که اگر علت ذاتی بود معلول هم ذاتی باشه، ممکنه علت ذاتی باشه معلول عرضی باشه. همین مثالی که الان زدم، ذات ما انسانه، ملزوم است، یعنی علت است برای قوه کتابت که اون لازم ماست، عرض لازمه دیگه. این ذات ما ملزوم است برای اون عرض لازم، پس می شود ذاتی بلکه ذاتی علت باشد برای عرضی. سنخیت در این حد نیست که اون اگر ذاتیست اون نکن باید ذاتی باشه. نتیجه البرهان میتونه عرضی باشه، ولی دیگه اون وقت حد نخواهد بود. حد نتیجه البرهان
نیست.
بله؟
حد نتیجه البرهان،
بله، نتیجه البرهان میتونه عرضی باشه، ولی دیگه حد نتیجه البرهان نیست. چون حد باید از ذاتی تشکیل بشه. اگر نتیجه البرهانتون عرضی بود عیبی نداره، ولی از این عرضی نمیتونید حد تشکیل بدید. حد نتیجه البرهان ندارید، ولی نتیجه البرهان دارید. ولا کل مبدع برهانه، این چنین نیست که هر مبدع برهانی منتهی شود به حدی که نتیجه برهانه. لکن یجوز ان یکون مبدع برهانه، جایز است که این مبدع برهان مبدع برهان باشد. این مبدع برهان رو به نصب به فتح بخونید، زمیر تو یکونه مستطره، برمیگرده به مبدع برهان. بل یجوز ان یکونه اون مبدع برهان، مبدع برهان لامور عارضه، لامور عارضتن بر محدود که خارج از حدن، یعنی تو حد نمیشه عکسش میکنی، تو رسم عکسش میکنی، تو حد عکسش نمیکنی، چون ذاتی نیست، عارضیه. مبدع برهان میتواند مبدع برهان باشد لاموری که اون امور عارضه بر محدودند و خارج از حدند. وقت شما نتیجه البرهان دارید ولی حد نتیجه البرهان ندارید. پس چنین نبود که هر حد مبدع البرهانی شما رو منتهی کند به حد نتیجه البرهان. مطلب بعدی رو دیگه نمی‌رسیم بخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد.